أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. توفيقي استخدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکه سوره مائده رو تعقیب میکنیم. با این که در ادامه مباحث پیشین الان مطرح است، آیه 97 از آیات این سوره است. با توجه به این که تا حدی زمینه‌هایی برای تذکر به بعض از احکام حج پیش آمد و خداوند گفتگوی صید حرم رو مطرح فرموده بود، یک آیه بسیار زیبا پیرامون کلیت کعبه در اینجا مطرح می شود. جعل الله الكعبة البيت الحرام. خداوند سبحان الله تبارک و تعالی قرار داده است و جعل کرده است الکعبته، کعبه را، البیت الحرام را، این بیت حرام را، قیامن للناس، عاملی برای قیام مردمان، و شهر حرام را و حدی و قربانی خانه را و قلائد که اشاره خواهیم کرد، تمام اینها را خداوند برای قیام مردم جعل فرموده است. ابتدا من کلمات رو توضیح بدم تا معنای آیه رو بررسی کنیم. فرمود جعل الله، خداوند دو جعل دارد، یا جعل جعل تشریعی است یا تکوینی است. از آیه شریفه و کلمه قیامی که استفاده می کنیم هر دو معنا رو می توان فهمید، یعنی هم خدای سبحان جعل و قرار دادن رو از طریق قواعد تشریعی و دینی مطرح می کند، هم یه امر قهری و یه امر طبیعی و تکوینی را در این مسئله کعبه ذات باری تعالی نهاده است که هنگامی که بیشتر با کعبه آشنا می شویم این رو درک می کنیم، اون آثار طبیعی و تکوینی کعبه و محوریت این خانه در نظام آفرینش خداوندی که در همین آیه شریفه هم در پایان اون نشانه های دیده می شود. کلمه الکعبه همان گونه که ملاحظه می فرمایید کافعین به کعبه ریشه های اصلی این واژه است و خود واژه کعبه، کعبه گرفته می شود از کعب الرجل یا کعب المرأة در لغت عرب، اون انتهای حدی که برای مسح پا در قرآن مطرح می شود علل کعبین خداوند سبحان بازگو می کند، انتهای اون کعب است. اون برجستگی و برآمدگی پا را کعب می گویند. پس کعبه به معنای برجستگی و ارتفاع است و قسمت هایی از بدن و اندام بانوان رو هم به همین اسم می نامند با همون ویژگی خاصی که دارد. این معنای اولیه لغت. در اصطلاح به طور کلی هر بناء بلندی را، هر نماد چشمگیری را، خصوصا هنگامی که تربیع یعنی چهار گوش در اون مشاهده می شود، همین واژه و استعمال را در عرب در مورد اون به کار می برند از همین اشتقاقات. بنابراین کعبه در لغت به معنای بنای بلند مربع، اون خانه چهار گوش مرتفع. این میشه معنای لغوی کلمه کعبه. و از جهت اصطلاحی میدانیم همان گونه که خدای سبحان در قرآن فرموده است، ان اول بیت وضع للناس، به عنوان اولین بنا، بنیاد و نهاد عبادی در روی زمین به گزارش قرآن کعبه مشاهده می شود. و این نکته ایست که حتی محققان غیر مسلمان، اونها هم که تحقیقاتی در دین شناسی دارند، اونها هم به این نتیجه رسیدن که ظاهراً باید اولین نماد و بناء عبادی در روی زمین در همین منطقه باشد، با همه خصوصیات کره زمین و انسان ها. قرآن این رو دقیقاً بازگو می کند به عنوان اولین خانه عبادت برای بشریت. جعل الله الکعبة البيت الحرام. واژه بیت رو هم میدانیم اساساً اگر خانه معنا میکنیم معنای دوم آن است، و الا واژه بیت به معنای هر آن چیزی است که به انسان آرامش و تسکین میبخشد. اگر بیت به خانه گفته میشود، به دلیل آن است که خانه جایی است که انسان اگر هر آشفتگی و هر دلازاری از بیرون دارد و از جامعه دارد، هنگامی که درون این سرپناه میاد، دیگه اینجا جایی است که باید آرامش حاکم باشد و تسکین باشد. لذا در کلام عرب میگوین البیت و مأوى اللیل، بیت رو به اون مأوای شب میگوین، دنجایی که خود شب هم آرامشش رو حکم فرما میکند، پاورچین پاورچین به قول شاعر میآید، و اونگاه انسان هم در اون فضای در بسته خودش فرو میرود در خلوت و آسودگی خیش، نام این مکان بیت میشه. و خود این عمل هم میشه بیتوته، یعنی شب رو به آرامش در جایی طی کردن و سپردن. اما کلمه بیت این معنا را دارد. البیت یک خانه است، یک مکان است که این خصوصیت به تمام معنا در اونجا دیده می شود و این جعل الهی است. و اون البیت الحرام است، همون کعبه است، اون مکانی که حقا اون آرامش واقعی رو خداوند در اون نهادی نکرده است، خود همین بیت است. استهزا دارید که هیچ کجا در روی زمین به تصریح قرآن به این شیبه انتحرا بیتیه به معنای بیت من و خانه من، هیچ نقطه ای رو به این وضوح خداوند سبحان مطرح نمی کند. مساجد رو میگیم خانه خداست، اما به این شیوه، به این که به یای متکلم وحده با این صراحت و با این جلوه در تمام جهان آفرینش و پهنه کیهان خداوند یاد کند، همین قسمت خاص رو بازگو می کند ذات باری تعالی، همین رو بیت خود و خانه خود معرفی می کند. جعل الله الکعبة البيت الحرام. الحرام، واژه حرام از ماده حرمت و احترام و کرامت می آید. خداوند این کعبه و این البیت الحرام را، کعبه بیت الحرام را قیام قرار داده است. حرامی که در اینجا مطرح می شود و اون حرمتی که می آید روشن است، اون ویژگی ها و کرامت های خاصی است که خداوند به کعبه بخشیده است. اون حرمتی که محدوده ی کعبه دارد، مسجد پیرامون کعبه و فضای اطراف کعبه، یا همون که اون رو مسجد الحرام نامگذاری میکنیم، به همین دلیل، به دلیل وجود البیت الحرام میگوییم مسجد الحرام، اون مسجدی که در این مکان پاری از خصوصیات ممنوع است، مجاز نیست، و یه حرمت و یه کرامت ویژه‌ای در مجموعه این حدود و محدود مشاهده میشود. خداوند این کعبه بیت الحرام را قیاماً برای مردمان قرار داده است. کلمه قیام از جهت صرفی دو ساختار به اصطلاح میتواند داشته باشه. ممکنه قیام مصدر باشه، مانند سیام، سیام روزداری است، قیام ایستادن، بر جای ماندن و بر جای بودن، این میشه معنای قیام، معنای مصدری. ممکنه معنای اسمی استفاده کنیم و حالت جنبه شاید اسمعادتی پیدا میکند، مانند اماد فعال، مانند اماد چیزی که بر آن تعمد میکنند و تکیه میکنند اماد است، مانند سناد چیزی که بر آن استناد میکنند، این رو میگن سناد. قیام هم بر همین وزن و بر همین ساختار به معنای ما یقوم و به شی، آن چیزی که به وسیله اون شی دیگری پا بر جا می شود و می ایستد. پس ممکنه این معنا معنای مصدری باشه، ممکنه به تعبیر ما معنای اسمی باشه و چنین افاده سخنی کند. خداوند این کعبه بیت الحرام را قیاماً برای مردمان قرار داده است. این عامل قیام است برای جامعه. حالا این چه قیامی است؟ چه خصوصیتی است؟ خداوند چه چیز مردمان رو با این خانه پا بر جا کرده است؟ خب یه نکاتی رو از خود قرآن و یه نکاتی رو هم از کلمات نورانی معصومین زواد مقدسه محمد و آل محمد. خدمت عزیزان الان عرض میکنم و مطرح خواهیم کرد. آنچه مهم است و بدون بال اون و شهر الحرام، من این دو کلمه رو هم بگم که یک بار کلمه قیام رو منطبق کنیم بر بعض، و همینطور شهر حرام را هم ما قیام برای مردم قرار دادیم، نه فقط کعبه را. خود شهر که میدانیم به دلیل اون اشتهار و مشهوریتی که ما در اول حضور خودش پیدا میکنند، لذا ماه هلالی را شهر میگویند، چون ماه رو که میبینند حالی به مردمان دست میدهد، قوقایی میکنند، استحلالی دارند، به اصطلاح همون معنای سر و صدایی که دارند. لذا از شهر الحرام، اون ماه هایی که با بقیه ماه ها تفاوت دارند، اینها احترام ویژه‌ای دارند، همون چهار ماهی که میدانیم، یه ماه تک رجب و آنگاه ذوالقعده ذوالحجه محرم، سه ماه متوالی یه ماه تک، این هم شد از شهر الحرام. اینا یه ویژگی هایی دارن. در دوازده ماه از روز اول آفرینش خداوند به این ماه ها یه اعتباری داده است برای استفاده بهتر، و به بیان ما یه فرصت هایی رو مهیا کرده است به عنوان خط ویژه برای انسان ها. والهدیه، هدی در همین آیات مبارکه یا در مشابهین اشاره کردیم قبلا، هدی از همان ماده می آید که شما هدیه را می گویید. هنگامی که کادو و پیشکشی رو به کسی می دهید، این رو می گید هدیه. هدیه چیزی است، تحفه است که انتخاب می کنید و این رو به دیگران می دید. هنگامی که به آدمیان کادویی داده می شود، نام این هدیه است. اگر این هدیه رو به خدای خالق وجود بدهید، نام اون هدیه است. هدی پیشکش به سوی خداست، هدیه پیشکش به مردمان است. از این رو هدی میگه. ول غلائده، چهار چیز گفته شد، کعبه و ماه حرام و هدی و غلائد. کلمه ال غلائد از ماده قلده، قلده یا قلدو، از همون مادهی که تقلید گرفته میشود، از ماده قلاده، از همین معانی میاد. سنت بر این بود هنگامی که قربانیان رو به سوی کعبه می بردند، حاجیان هنگامی که حرکت می کردند با خودشون در مسیر یه نوع حجی بود که قربانیشون رو با خودشون می بردند یا همراه می کردند، این رو به شکل قران، یا اینکه اصلا با خودشون قربانی می بردند برای اینکه به منا برسانند برای روز قربانشون، عید عزهاشون. خب در این حال ناامنی ها هم در مسیر بود، برای اینکه حرمتی و جایگاهی به این قربانی که به سوی خانه خدا برده می شود بنهند، یه نشانه و علامتی می گذاشتن که دیگه دزدان مسیر و رهزنان وادی هم می دانستن این از آن خداست، اونها هم در اون طمع نمی کردن. حرامیان هنگام که می دانستن این به سوی خانه خدا می رود، این دیگه واقعا این بوده است در سنت عرب، اینها دست پس می کشیدن و قربانی مسیر خانه خدا رو تومه دزدی خودشون و سرقت خودشون قرار نمی دادن. حالا این اگر این حیوان درشت بزرگی بود، اگر اشتری بود، کوهان این رو می بریدند، یه برشی می زدن، یه مقداری از خون می ریخت بر روی پشت این حیوان، خشک می شد. این رو میگفتن اشعار، این حیوان اشعار میشد. اگر احیانا گاوی بود یا گوسپندی بود، یه چیزی به گردن او، به گوش او می آویختن، یه نشانه، یه کدی، پلاک، چیزی می زدن، مشخص می شد که این از آن صاحب خانه است، دیگه از آن مالک نیست، می رود برای قربانی در منا و در مکه. این رو می گفتن قلائد، این می شد عمل، می شد تقلید. بعد به اینها می گفتن قلائد، این حیواناتی که به این شیوه حرکت می کردن. ولهدی اول قلائده. بسیار خب، این قیامی که خداوند سبحان در مورد کعبه می فرماید یعنی ایستادن و پابرجایی، یا اینکه کعبه عامل ایستادن و پابرجایی ناس و مردمان می شود، این چه قیامی است؟ آیا این مراد قیام نظام معنوی است، مادی است؟ چون ما اطلاقی در کلام داریم، هر دو معنا رو می تونیم استفاده کنیم. یعنی خداوند بازگو می فهمد که حضور کعبه در میان جامعه به گونه ای قانون گذاری شده است از ناحیه خداوند که عامل پابرجایی مادی و معنوی برای جامعه اسلامی و مسلمانان و انسانها خواهد بود. این یه امر مسلم و روشن. می دانیم که اون قیام و پابرجایی و ماندگاری، یعنی ببینید در خود کلمه قیام اصلا پایایی و پویایی افتاده است، هم ایستادن هم ماندگاری. صراط قویم، دینن قیمن، دین قیم، به کدام دین میگوین؟ یعنی به دین پابرجای پایدار، هم استواری دارد هم ماندگاری دارد. این میشه اون قیام. خداوند این کعبه را عامل پابرجایی و ماندگاری برای انسانها قرار داده است. نظام دینشون با کعبه میماند. نقش کعبه در بقای جامعه دینی و اسلامی از زمانی که برای اسلام مطرح میکنیم یا در ادیان ابراهیمی اگر بازگو کنیم، کاملا مشخص و روشن است. خود این بنای کعبه همان است که کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. خدای سبحان این نماد رو قرار داده است که راه را آدمیان در طول تاریخ گم نکردند و گم نمی کنند. اون وحدت هدف، اون وحدت مسیر رو با وجود کعبه خدای سبحان نهادینه کرده است که آدمیان پا بر جا و برقرار هدف و مسیر الله رو در طول تاریخ گم نکنند و اون نماد کامل توحید و حرکت موحدانه برای انسانها پا بر جا و باقی باشد. خود حضور کعبه عامل الفت، عامل پیوند و پابرجایی و اجتناب از تفرقه و تشدد در بین انسان ها. گاهی میبینید در آیات شریف قرآن میگوید که نزاع نکنید، خصومت نکنید، تفرقه نداشته باشید، اونگاه فتظهری حکم، میره اعتبارتون، آبروتون، شخصیتتون، نمیمانید، ماندگاری ندارید، محو میشوید. خود کعبه عامل اتحاد دلها، پیوند قلوب، اون مرکزیت رو ایجاد کردن در میان مسلمانان از هر نژاد و رنگ و با هر سلیقه خاص، تمام این انسان ها بیان یک جا و یک نفس و با هم سخن بگویند و بچرخند و بگردند پیرامون این فضای این چنینی معنوی، این عامل قیام جامعه بوده است تا امروز برای مسلمانان. این که شما در اون وسایای زیبای امیر ملک کلام و مولای موحدان و فائزان میبینید که چنین سخن میگوید: الله الله فی بیت ربکم. اون غروب غم‌انگیز 20 رمضان است و امام در آستانه شهادت در بین اون توصیه ها میفرماید شما رو به خدا حرمت کعبه رو پاس بدارید، خانه پروردگارتون رو پاس بدارید، بدانید اگر کعبه ترک شود جایگاه اون در میان شما، لم تنازرو، تمام شکوهتون می رود، دیگه شما پابرجا نیستید. بیان همین آیه شریف است که امام بازگو می کنند، دیگه شوکتی ندارید، کسی به شما و اسلام اعتنایی نمی کند. این حرکت عظیم و این سلوک واقعا، حالا این دیگه جای این بحث نیست توی آیه خاص من برده این معانی بشم، توفیقی بود چندی قبل در آیات سوره مبارکه بقره که رسیدیم به اون آیات حساس، بنده اون سلوک حج رو مطرح کردم. واقعا هفت شهر عشق رو در حج خدمت عزیزانی که حضور داشتن بازگو کردیم. یه نماد عجیبی برای تمام طی‌ترین وادی به وادی رسیدن به اون قله توحید رو خداوند سبحان پیش روی شما آدمیان نهاده است. این رو دنیا میبینن، دشمنان اسلام میبینن، دوستان میبینن، نامهربانان میبینن، مهربانان میبینند. و این حضور و این حرکت یه هیمنه ای و سطوتی از اسلام و مسلمین در جانها و دلها ایجاب میکند. این عامل قیام شما مسلمون هاست بدانید. این بیان امیرالمؤمنین است در وصیت نامه خودشون و اون سخنان زیباشون نسبت به امت اسلام که فرمودن. پس خود حضور کعبه جامعه اسلامی رو پابرجا نگاه می‌دارد. یه قیامی است کمون که می‌بینیم آثار اون رو. یکی از اوامر ماندگاری اسلام واقعا همین حجه، اینی که بنی الاسلام علی خمس. اگر از این طرف قضیه رو نگاه کنیم یعنی چی؟ یعنی پایه‌های اصلی اسلام اگر پنج چیزن، یکی اصلی‌ترین اونها حجه. خب اگر این پایه‌ها رو بردارید که نمی‌ماند اسلام. پس عامل قیام حج است، کعبه است. کعبه عامل قیام است برای مردمان. دلها یکی می کند، پا پر جا می کند. از اون طرف قیام و ماندگاری وقتی است که طهارت و پاکی باشد. می دانید فساد منتهی به هلاکت می شود. ازا عردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها ان امر ربها. وقتی که بناس خداوند که تمدنی رو از بین ببره، دیگه اینا لیاقت ماندگاری ندارن، فسق و فساد در اینها شروع میشه. اگه توی جامعه فساد و فسق چشمگیر شد، دیگه شما در انتظار سقوط‌های بعدی باشید، در انتظار فروپاشی‌های بعدی باشید. این نظام قانونمند الهی است در پهنه خلقت و آفرینش. فساد عامل نماندن است، عامل آن است که قیامی نیست، دیگه ماندگاری نخواهد بود. اما صلاح و سداد و طهارت عامل ماندگاری است. از کارها که کعبه می کند تطهیر جان آدمیان است. مگر همین نیست؟ مگر این را همه نمی دانیم؟ مگر این را از زبان معصومین تصریحا صادق مصدق اون ششمین حجت بالغه الهی مگر نگفت برای ما؟ مگر نفرمود که بارها این را عرض کردم؟ تمام شد، ایستاد کنار خانه، به یاران خیش رو فرمود. اون کس که به این خانه میچرخد بین این دو کوه، سعی میکند در پس این مقام نماز میگذارد، چنین و چنان میکند، بعد گمان کند که هنوز گناهی بین او و بین خداوند در وجود او باقی است، سوء ظن به خالق برده است. امام صادق فرمود. عشق از دیدگان اصحاب جاری شد. یا رسول الله، یا ابن رسول الله، بر این مژده گر جان فشانم رواست. این چه نکته ایست که شما می فرمایید؟ خود کعبه تطهیر می کند سالکانش رو. طهارت نشانه ماندگاری است، نشانه قیام است، نشانه پابرجایی است. فساد هلاکت است، محو شدن است، پاک می کند. از جهت معنوی قیام للناست، زنده می کند، رشد می دهد، استمرار می دهد، ماندگار می کند. از جهت مادی هم استفاده میشه. این نکته از آیه شریفه اشاره کردم، ما محدودیتی از فهم آیه نداریم، چون مطلق اومده است و میتونیم به اطلاقش اخذ کنیم آیه شریفه رو. کما این که تأیید این رو در روایات داریم، این که در حدیث داریم الحج و العمره ینفیان الفقر، حج و عمره فقر رو نفی میکنه. تصریح داریم ما، یعنی یه اثر مادی هم تو زندگی انسان ها دارد. این برابیای این وادی، این گذشته از این حساب های مادی ظاهری که میگیم که بالاخره این تولید صنعت توریسم میکند به اصطلاح امروزی ها، این آمده شد ها، این برابیاها، این رواج اقتصادی که ایجاد میکند، هزینه بری که دارد، مسائل دیگه ای که دارد، تکاپو ایجاد میکند. رفتن به حج استطاعت میخواهد، استطاعت تلاش اقتصادی میخواهد. اگر کسی تلاش اقتصادی نکنه مستطیع میشه؟ نه. پس لازم است کار کند که بتواند به حج برود اگر شوق کعبه دارد. خود این عامل تلاش اقتصادی میشه برای رفتن. در بازگشتن هم کسی که از کعبه برمیگردد قدر نعمتهای مادی خدا رو بهتر میداند، رشد اقتصادی بهتر میکنه تو زندگیش، سیاست گذاری دقیق تری داره دیگه، خیلی از اسراف و تبذیرها نیست تو زندگیش، خیلی از حیف و میل های اقتصادی و حرام پروری ها در سفره او نخواهد بود. خود این رشد اقتصادی ایجاد میکنه. گذشته از این، بالاخره این خودش یه رونقی است در بین مسلمانان به شکل کلی از جهت اقتصادی. حالا ماورای این دیگه محاسبات مادی نیست، حقا محاسبات معنوی است با اون عنایتی که خداوند به این سالکان وادی خودش دارد. اگر اینها وقتی رو گذاشتن، اگر اینها ماهی را، حالا به تعبیر امروز منش این سفرهای ما، اگر اون سفرهای گذشته سالی را که نه سالهایی رو گذاردند و سیادنامشون رو گذاردند، اموالشون رو تقسیم کردن رفتند، 4 سال بعد برگشتن، از همه چیز تلاش اقتصادی خودشون دست شستن فقط به شوق اون که بگردند و بگن لبیک اللهم لبیک، به شوق این که سر بر اون عتبه بگذارند، حاشا و کرم الهی که این سالها برای اونا به نحو احسن از جهت اقتصادی جبران نشه. قیاما للناس، خداوند قیام دهد مردمان رو، از جهت مادی همین قیام رو دارد. و این شاید نکته است که از تجربتو اکبر و برهانن، تجربه در این جهت بهترین دلیل و برهان میاد. واقعا خیلی از مسلمانان رفتن کعبه، اومدن، تحول اقتصادی در زندگیشون شروع شد. من از زبان پاری از عزیزان حاضر در همین جلسه خودم شنیدم و استماع کردم که بالاخره در همین زمینه‌ها مطالب زیبایی رو می‌فرمودید. خب این قیام پس هم قیام معنوی است، هم قیام مادی است برای جامعه. اجازه بفرمایید من حیفم میاد دیگه از سخنان پیشوایان دین در این جهت حداقل یکی دو تا نکته کوتاه رو پیرامون کعبه بازگو نکنم. بسیار کوتاه، قصار و رد میشم. من لا یحضره الفقیه، نوشته شیخ بزرگوار، صدوق. استهزار دارید، این کتاب 4 جلده و یکی از کتب 4 شیعه است. اون 4 کتاب اصلی که معروفن به کتاب‌های 4 گانه، یکی از اونها نوشته این شیخ بزرگوار صدوق است و همین کتاب است. من لا یحضره الفقیه، گاهی به دوستان عرض می‌کردم معنای این کلمه یعنی آن کسی که در نزد او فقیه نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی دسترسی به فقیهی ندارد، حداقل دسترسی به این کتاب دارد، کفایت می‌کند اون. این معناش من دارم. و حالا علت این که مرحوم صدوق این نام رو گذاشتن، ظاهرا مثلا عرض به خدمتون قبلا بالاخره بعضی ها این نام رو گذاشتن به نوعی دیگه، ایشان استفاده مثبت از این نام گذاری دیگران کرده بودن. بو علی سینا نوشته وجیزه ای دارد، من لا یحضره الطبیب، کسی که طبیب ندارد به این کتاب مراجعه کند. بو علی دارد، یعنی کتاب به اصطلاح خود درمانی است، خود مداوایی است این کتاب بو علی. به این نگاه کنید، استفاده کنید. حالا بو علی خوب نوشته است، یک کسی دیگه هم نوشته بوده است بالاخره یه وقتی من لا یحضره المطرب، اگر کسی مثلا مطرب نداره براش بزنه، بیا مطرب مثلا به چنگتی نوارا، بالاخره خودش بدونه چگونه بزنه، از کدام دست بزنه، 6 و 4 بزنه یا 6 و 8، این بالاخره گفته بوده. مثلا این فقیه بزرگوار اومدن تطهیر کردن این عنوان رو، من لا یحضره فقیه. در جلد دوم کتاب حج چنین می‌فرمایند که قال النبی، از وجود مقدس نبی مکرم درود خدا بر او باد، می‌فرمایند که سمیت الکعبة کعبة لأنها وسط الدنیا. کعبه کعبه نامیده شده است چون مرکز جهان است، مرکز این دنیای ماست. اون وسط به معنای نقطه مرکزیت، اون مرکزیت رو خداوند به کعبه داده است. مرکزه، اون نقطه اصلی، دایره است، دایره ماده است. حالا این جمله رو دقت بفهمید، این حدیث حدیث زیبایی است. البته این اگر شرح و بیان کنیم مفصل ان شاء الله در حد ترجمه، باز از نبی مکرم انه انما سمیت کعبه، فرمودن کعبه از ویژگی های دیگر کعبه اینه، لانها مربعه، چون کعبه چهار گوش دارد، و صارت مربعه، خدا چرا چهار زاویه به کعبه داده است؟ لانها به حذاء البیت المعمور، چون کعبه در حذاء و محاذی بیت المعمور است، و بیت المعمور به هو مربعون، اونم چهار گوش دارد. بیت المعمور چیست؟ تشبیه میشه برای ماها اون مکانی که به مانند کعبه ما نسبت به قدسیان است، فرشتگان الهی است، ملائکه الله است، یعنی اون نقطه عطف عبادی فرشتگان و سمبل عبادت قدسیان، و هو مربع اون، و صار البيت المعمور مربعا، بیت المعمور مربع است، چهار گوش دارد، لانه به هزاء العرش، و هو مربع اون، و عرش خداوند، بیت المعمور محاذی با عرشه، در کنار عرش و تقابل با عرش است، عرش هم چهار گوشه دارد. یعنی چه؟ و صار العرش مربعا، حالا یک کمی ملموسش میکنن به ذهنمون پیامبر، لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، چون تمام حقیقت دیانت، شریعت و اسلام بر چهار نکته بنا نهاده شده است، لذا کعبه چهار نکته دارد. کدام از اینها؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح، هر کدام یه رکن این خانه است، و این کعبه نمادی است از این چهار نکته اصلی، مبانی زیر ساختی معرفت الله و معارف بلند الهی، تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید، هر زاویه اختصاص به گوشه از معرفت. این همونه که بعضی از ارباب عرفان و دل دیگه رو این حال هوایی دارند و سخنانی گفتند، چه به شکل نظم و چه به شکل نثر و به زبانهای مختلف. و یه سخن دیگر رو هم عرض کنم، البته این ربطی به این بحث ندارد، اما حدیثی باست، انه سمی العتیق، حالا این کعبه عتیق هم گفته شد، ولی یطوفو بالبیت العتیق، گرد این بیت عتیق بچرخی. چرا عتیق؟ لانه بیت عتیق من الناس ولم یملک احد، چون این خانه سربلند و آزاد که مالکیت هیچ کس بر اون قرار نمی گیرد، رهاست از مالکیت انسانها و رها می کند انسانها را از قیود و بندها و پابرجا می کند و اینها رو قائمشون می کند. بسیار زیباست این نوع سخنان. و در ادامه آخرین جمله که از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، فمدن لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه، دین قائم میماند تا زمانی که کعبه قائم باشد، جعل الله الکعبه البيت الحرام قیاما للناس. اون بعد مادی رو هم که اشاره کردم، استعذار دارید ببینید عین این تعبیر رو ما در یه جای دیگر در قرآن کلمه قیام رو میبینیم، وقتی که بحث ارزش اقتصادی سرمایه ها و منابع مالی است و قدردانی این رشد و استفاده بهینه از منابع اقتصادی، خداوند مطرح میکند ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی، ندید به دست سفیه نابخردی که نمیداند قدر سرمایه را، اموال اجتماعی را و سرمایه ها را، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اموالی که اینها قیامند، ندید دست هر کسی که نمیداند چگونه استفاده کنه و هدر میدهد نعمت های خداوند و سرمایه های عمومی، منابع مالی را، به اونها قیام گفته میشه. یعنی تو مسائل مالی هم، ما یقوم به، در اون رشد اقتصادی هم کلمه قیام به کار برده میشه، سابقه داره. به دنبال اون فرمود و شهر الحرام، این ماه حرام هم قیام است. خب این که ماه های حرام قیام است، بالاخره خود حضور ماه های حرام، این هم نقشی در پابرجایی مادی و هم معنوی داشت. خود حضور ماهایم، ممنوعیت هایی که در ماه حرام وجود داره، دست از جدال و قتال و مقابله ها و پاره ای از این عداوت ها شستن به برکت این ماه، موجب می شد که انسان ها تجهیز قوا می شدن، فرصت پیدا می کردن، به خودشون می رسیدن، فکر می کردن. بعضی از جنگ ها به معاهده ها کشیده می شد، صلح اجرا می شد و دیگه خیلی از کینه ها می رفت، سرد می شد و مرور زمان خودش چیزهایی رو تفسیر می کرد و عامل ماندگاری برای جامعه می شد. این یه بعدش بود. و خود اون فرصت معنوی ماه‌های حرام باز که خود اون حضور استعذار دارید، وقتی ماه رجب میشه دیگه بعضی از اهل عبارت حدیث میخوانند دین الرجبیون الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علیهم من حقهم ما قد وجب و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب. آقا این ریزش رحمت الهی در این ماه، یه فرصت مهیا، یه خط ویژه با سرعت سریع، انسان ها میتوانند وادی به وادی خودشون رو به حقیقت و فضیلت برسانند. این ماه ذوالقعده، این بالاخره قعودی که مقدمه قیام میشود، این ماه ذوالحجه، ماه کمر بستن و قصد کردن، این ماه محرم، حرمت ها رو پاس داشتن، همه این ها عامل رشد معنوی است. اینا قیام ایجاد می کند برای انسان ها، درک سریع و دقیق فرصت ها. و شهر الحرام و الهدیه و القلائد، همین قربانی ها هم عامل قیام است. دقت بفرمایید، اگر از این زاویه به آیه نگاه کنیم، عامل قیام مادی و معنوی جامعه کعبه است، یعنی این که هدف ها به توحید منتهی می شود، به یک جا می رسد. هنگامی که در جامعه این هدف پا بر جا بشه، جامعه قائم می شود از جهت مادی و معنوی با هم. هنگامی که فرصت ها درست استفاده می شود، زمان استفاده کامل می شود و شهر الحرام، جامعه قائم می شه، انسان قائم می شه، پا بر جا می شه انسان. ولحدیه ولقلائد، اگر در جامعه بخل از میان برداشته بشه، خصت ها به کناری برود، گشاد دستی ها بیاید، دل ها به هم نزدیک میشه و جامعه پا بر جا میماند، اگر این روحیه خیر و انفاق و هدی و هدیه در جامعه رواج پیدا کند، این رشد فردی و جمعی است برای کل انسان ها. این رو به لطافت خداوند کنار هم چیده است. و الهدی و القلائد ذالک لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. میدانید این که خداوند کعبه رو قرار داد، این که خداوند چنین موهبتی به شما کرد، چنین فرصتهایی رو در اختیارتون قرار داد، اینو توجه داشته باشید. این یه مقدمه ایست تا برای شما علم بیاد و بفهمید که ان الله، خداوند میداند و خداست که آگاه هست به تمام رازهای آسمان و زمین، به اون چه در آسمان ها و زمین است. و ان الله به کل شیء علیم، و خداوند به همه چیز علیم است. قرار دادن کعبه چه ربطی دارد به علم خدا و آسمان ها و زمین؟ خب این همان نکته ایست که بارها گفتیم به دوستان. ما دو تا کتاب داریم، ما با دو تا کتاب آشناییم از خداوند، یکی کتاب تکوین است و دیگری کتاب تشریع. یکی کتاب شریعت است، دیگری کتاب طبیعت است. نمیشه این دو کتاب با هم منطبق نباشن، باید شریعت و طبیعت با هم همگون باشن، چون یه نویسنده دارند، یه طراح دارند، یه مجرم پروژه داشته، اینا با هم کاملا یکی است. خداوند در کنار بحث کعبه، بحث وسعت آسمان ها و زمین به علم و آسمان و زمین رو مطرح کرد. همونطور که در نظام تکوین عالم علم الهی عامل پایداری و دوام است، این فعل و انفعالات نجومی آسمانی برقرار تا اونجا که اراده او اقتضا می کند، تو زمین هم همین نظام تشریعی عامل ماندگاری و برقراری است. اگر اونجا خداوند منظومه ها قرار داده است، در زمین هم کعبه قرار داده است، در زمین هم مسیر شریعت و دیانت رو براتون گشاده است آدمیان. و بدونید اگر تو این وادی باشید، با کل نظام خلقت هماهنگ میشید. کعبه هماهنگ با گردش آسمان و زمین است، حج نماز با گردش منظومه هماهنگ، بارها اشاره کردیم، میخواید بایستید میگن اقیم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، برید ببینید خورشید چه خورشید چه ربطی دارن، منظومه شمسی نمازتون رو با حرکت منظومه تنظیم میکن. الله اکبر. کعبه و حجتون با آسمان ها و زمین خداوند پیوندش میدهد. عجیب این کتاب ها فرو رفته در هم است، این شریعت و طبیعت. و ان الله بكل شيء عليم، اعلموا ان الله شديد العقاب و ان الله غفور الرحيم، بدانید که خداوند شدید العقاب است، شدت و قدرت و صلابت در عقوبت الهی است، و از اون طرف هم غفور رحیم است، هم خداوند اون قوه قهریه خودش رو مطرح می کند، هم مهربانی خودش رو. منتها این رو به دو شکل در قرآن می بینیم، گاهی می بینید تقدم رحمت بر قهر است، گاه قهر بر رحمت، هر دو رو داریم. یعنی گاهی خدای سبحان در مقام آن است که ابتداعا لطف خودش رو میگد، رحمتش رو میگد، بعد میگد اگر قد ندانید بدانید که عزیز اون انتقام چه بر سرتون میآید، خود بدی میکنید. گاهی خدای سبحان اول بحث تکلیف و وظائف و ترک کردن و بی‌اعتنایی و این مجموعه چیده شده آسمان و زمین رو به بازی و مسخره گرفتن، همان نخستین فکرت پسین شمار توی خیشتن را به بازی مدار، این رو لعبت و بازی گرفتن، بعد اینجا جا دارد که بفرماید ان الله شدید العقاب. بعد که مقداری جا میخورند انسان ها، خب حالا متوجه شدید، و ان الله غفور رحیم، جا نزنید، بیایید به سوی مغفرت و رحمت خداوند رو کنید. ما علی الرسول الا البلاغ، پیامبر شما بگو کارت بلاغ است، رساندن است، نبیش از این دیگه دغدغه‌ای بیش از این نداشته باش شما. و ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، و خداوندم خودش علم دارد که شما چه پنهان میکنید و چه نهان میکنید، چه در دلهای شماست، چه در زبان شماست، چه در فکرتون میگذرد، چه عمل میکنید در خلوتتون و در جلوتتون. پس حسابتون با اون کسی است که علیم به ذات صدور است و آگاه است. تمام. یه جمله رو هم من بگم این آیه رو که تمام کنیم این بحث رو. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. عجب آیه است این آیه، بسیار آموزنده و تکان دهنده است. پیامبر بفرمایید شما قل، لا یستوی، یکسان نیست خبیث و طیب. خبیث و طیب رو وقتی نگاه میکنیم در قرآن کریم، گاه این دو کلمه صفت به اصطلاح اشیاء و اعیان قرار میگیرند، شی چیزی، البلد و طیب و یخرج نباته به اذن ربه، بلد طیب، سرزمین طیب محصول خودش رو به اذن الله میدهد. خبیث گاه میبینیم صفت اشیاء قرار، گاهی طیب و خباثت صفت افعال قرار میگیرند، اقوال قرار میگیرند. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، کلمه طیب یعنی حرف شایسته، عمل شایسته رفتار. گاه صفت شخص قرار میگیرند، الطیبات للطیبین، اشخاص طیب برای زنان شایسته، برای مردان شایسته طیب. اما در مجموع خود لغت طیب و خباثت رو که نگاه میکنید، طیب آنیست که در اون غزارت، ناپسندی، ناپاکی وجود ندارد. خباثت اونی که در اون غزارت و پلشتی وجود داره. الان در آیه شریفه در نوبت قبل خواندیم، دو نوبت قبل خواندیم که انما الخمر و المیسر و الازلام و الانسام رجس من عمل شیطان، خداوند اینها رو به عنوان رجس، پلیدی مطرح کرد. اینها خبیثن، خباثت دارند. حالا با توجه به تمام مطالب قبلی، یه جمله لطیفی رو قرآن مطرح میکند با همین تأکید به این دو کلمه خباثت و طیب. بگو پیامبر، هیچگاه خبیث و طیب از هیچ مقولش، چه قولش، چه فعلش، چه عینش، چه شخصش، اینا یکسان نیستن که. حالا اون عمده تأکید رو این قسمت التفات بفرمایید. الله اکبر. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو اینکه تو رو به تعجب وادارد فراوانی خباثت، فزونی خباثت، ولو اینکه ببینی همگان به سوی یه امر خبیثی دارن حرکت میکنن، همه میزنند، همه میخورند، همه میریزند، اگر همه اکثریت هیچ تفاوتی در پایه بودن و معیار بودن طیب و خباثت دور اون رو گرفتن یا دور اون رو رها کردن ایجاد نمی کند. پیامبر، مسیر خودت رو بدان و راه خودت رو برو. این چه جمله است؟ یه توضیح کوتاه. استحضار دارید در خیلی از مکتب هایی که امروز در دنیا متداولند چیزی به نام خیر و شر مطرح نیست اصلا، چیزی به نام حق و باطل وجود ندارد، از بیخوبون انکار می شود. مقوله حق یا باطل، حق یعنی چه؟ باطل یعنی چه؟ اون چه مردم دوست دارن حق است، اون چه دوست ندارند باطل است. زشت و زیبا یعنی چه؟ اون چه مردم میپسندند زیباست، اون چه نمیخوان زشت است. چهره قانونی هم بهش میدیم، رنگ قانون هم بهش میزنیم، از جهت قوانین اجتماعی عمل میکنیم. ما چه مانعی برای این داریم؟ اون انسان سالاری در نظام خلقت، اون اومانیست افراطی، اون چه از دامن لیبرالیست اجتماعی تولید میشه غیر از این نیست. مردم هر چه دوست دارن عمل کنن، وجهه قانونی هم پیدا میکنن. اصلا بد و زشت معنا چی؟ کی گفته خوبه؟ کی گفته بده؟ اصلا حق و باطل چیه؟ این حرفا چیز؟ هر چی مردم عمل کردن، میخوان هم جنس بازی کنن بکنن، همین خوب است. بدی یعنی چه؟ هر عملی رو میخوان انجام بدن و وقتی مردم دوست دارن، اکثریت جامعه میپسندند، خب عرض به خدمتون این حق این هاست انجام بدن، درست است، همین حق است. ببینید این تفکر تفکری است که هست الان و در خیلی از نقاط دنیا این تفکر هنجار قالب شکل قانونی پیدا میکنه، حتی در بعض از فرق. اما در ادیان الهی از بیخوبون چنین تفکری مردود و باطل مسلم است. چون در ادیان تقسیم داریم ما، یعنی معیار و مبنا میدن، بر اساس مبنا میگن حق یا باطل، میگن خباثت یا طیب، میگن قبیح یا حسن، میگن عدل یا ظلم. میان عنوان بندی میکنن، دسته بندی میکنن اشیاء را، موضوعات را، اعمال را و افعال را. و این ارزش گذاری و معیار گذاری معیار لایتغیره، یعنی نمیشه یه وقتی طیب طیب تبدیل به خبیث بشه و نمیشه خبیث تبدیل به طیب بشه. این یه امر ثابت و مسلم است. در ماهیت و ذات این اشیاء خداوند چنین چیزی رو قرار میدهد. صدق همیشه حسن خودش رو دارد، افترا و تهمت و دروغ همیشه خباثت خودش رو دارد، کلمات زشت، فحاشی و حتاکی همیشه خبیث است. کلمه خبیثه از مصادیقش سب و فحشه. حالا این فحش دادن شما میخواد به دشمن خدا بگید، میخواد به دوست خدا بگید. قرآن میگه ولا تسب، نکنه سب کنید شما کفار را، به کافران هم حتاکی و فحاشی نکنید. جوابشون رو بدید به منطقتون، به قدرتتون. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، برید نیروتون رو قوی کنید. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. برید هر نیرو و توانی دارید مهیا کنید، گوشتون هم به کسی بدهکار نباشید. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، محدودیتی ندارید، برید قواتون رو قوی کنید مقابل دشمنانتون. قوی باشید که نتونن بگن زیر چشم شما ابروز، زیر ابروی شما چشم است، نتونن. اما فحاشی و حتاکی و اینا نیست تو کار شما مسلمانان، این خبیث. هیچگاه این معیار تغییر نمی کند. پس ما در ادیان الهی یه اصول ثابت داریم، در یهودیت، در مسیحیت و در اسلام ما طیب و خبیث داریم. حالا یه امری که به عنوان طیب یا خبیث در دین معرفی می شود، اگر مردم پیرامون رو بگیرن و عمل کنن آیا با حسنش افزوده میشه؟ نه. آیا اگر مردم عمل نکنن به اون چه به عنوان یه فضیلت مطرح میشه آیا از ارزششون میکاهد؟ خیر، چون آمدن و مردم، آمدن و نیامدن مردم به اون ماهیت بها نداده. این نیومده به رأی جمعی چیزی رو انتخاب کنن که بگن حسن پیدا کرد چون دوتا رأی بیشتر آورد یا کمتر آورد. این رأی قانون الهیست، جعل الهیست. خداوند این خباثت و تیب رو گفته است، به این مطالب ربطی نداره. آیه شریفه به زیبایی این رو مطرح میکند و این یه هشدار است عزیزان که همیشه در طول تاریخ متدینان گرفتار این بودن. بابا جامعه دارن همه این کارو میکنن، این که پس این چطوریه؟ ما عقب نمونیم مرتبه؟ این که مثلا مردم همشون دارن میخورن، مردم همشون اینطور رفتار میکنن، همشون اینطور پوشش دارن، اینطور میکنن، اکثریت اینطور رفتار میکنن. اگر این عمل خبیث است، اکثریت که کل من فی الارض هم عمل کنند سر سوزنی به اون حس نمیدهد. اگر این عمل حسن است، اگر هیچ کس هم عمل نکند مقداری از حسن اون نمیگاهد. اونی که معیار ارزش گذاری است خالق وجود است، نه اقبال و ادبار مردمان. این دقیقا نقطه مقابل اون تفکر لیبرالیستی اونچنانی است که همه چیز رو امتحان کنیم، همه چیز رو تجربه کنیم، هر کاری میخوام با اون جان سارت میل هر کاری میخواید انجام بدید، هیچ من این نیست، هیچ قبی نداره. قب یعنی چی؟ حسن یعنی چی؟ اصلا همه چیز رو به هم بریزید، ملغمه درست کنید، یه چنین چیزی در میاد از دامنش. فرمود یکسان نیست. کی گفته است اینا؟ نه نه، ما این حرفو نمیپذیره خداوند. خدا خبیث و طیب معنا کرده است، معرفی کرده است. ولو اعجبک، ولو متعجب کنه تو رو کثرت الخبیث. ببینی آه خیلی گرفتن دنبالی امروش، باشد، هیچ تأثیری برای توی مسلمان ندارد در این جهت. بعد فرمود فتق الله یا اولی الالباب، خدای رو رعایت کنید ای اولی الالباب، صاحبان لب. مثل این که این بحث نیاز به یه دقت بیشتره عقلی داره، لذا خداوند به لب تأکید میکنه، یعنی عقل مجرد، عقل بدون هوا. اینایی که همین حرفا رو میزنند اینا که مجنون نیستن، از دارالمجانین نیومدن این مکتبای فکری رو درست کردن، اینا ماولن اما لبیب نیستن. عقل دارن ولی لب ندارن. عقلشون میلهاشون رو، هواهاشون رو، هوای ریاست، هوای جذب سرمایه ها و مکیدن اقتصاد جهان، هوای مردمان رو سرگرم و دل مشغول به بعض از مسائل کردن و بنگاه های اقتصادی رو غنی کردن و و امیال دیگری که روی این عقل رو قشل گونه گرفته است، عقل هست اما لب نیست، مجرد نیست. رضا توری هم مطرح میشه و گفته میشه، قانون هم وضع میشه طبق آن. اما اگر لب باشه و این هواها به کناری برود و خرد ناب باشد، هرگز خبیث رو طیب نمی کند، طیب رو هم خبیث نخواهد دانست. فرمود یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. ببینید این که گاهی در قرآن میبینیم ممکن این بد برداشت بشه، یه جمله من بگم سخن رو تمام کنم، این که گاهی در بعض از آیات میبینید که اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یعلمون، ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدانند، اکثر مردم یعنی چی؟ ببینید این نکته خیلی مهمه در این آیات. خداوند دارد یک آسیب اجتماع بشر رو مطرح میکند و اون این است که اکثریت مردم اون استفاده لازم رو از عقلشون نمی کنند. اکثر هم لا یعقلون، اون اکثریت مردم اون استفاده عالمانه رو از حقایق ندارن، با علم نگاه نمی کنند به موضوعات، با تعقل و خردورزی به موضوعات نمی اندیشند. آیا غیر از این است؟ اکثریت انسان های روی زمین تو این 7 میلیارد که نگاه می کنید یه نگاه ساده انگارانه، یه نگاه سطحی، یه باور قشری به موضوعات دارن. اینا نقب نمیزنن برن دل حقایق بیرون بکشند، اون دشواری و سختی رو به خودشون نمیدن، لذا نتیجه آن است که میبینید وقتی جمعی حرکت میکنن دیگه به دنبال اون، نمیخوام تعبیر زشتی به کار ببرم، همون که امیرالمومنین فرمود یمیلون ما کل ریح اتباع کل نائق. در اون تقسیم سگانه اجتماعی که امام داشتن، الناس و ثلاثه، عالم ربانی، یه گروهی هم که با علم و خردشون مسیر رو شناختن دارن حرکت میکنن، متعلمون علا سبیل نجاح، یه گروهی هم خوب با این آگاهان اجتماعی ارتباط برقرار کردن، رابطه شون رو برقرار کردن، دارن از اینها استفاده میکنن، با اینا حرکت میکنن. اما یه گروه دیگری میمانن که همجون را، اینا مثل ذره های معلق در فضا هستن، اتباع و کل نائب، هر صدایی اگر بلندتر باشه دنبال همون میرن، یمیلون مع کل ری، از هر طرف هم که باد بیاد اینا با همون باد میرن، چارشاخ میزنن به تعبیر عامیانه، میشن جامعه ای که اکثر هم لایعقلون، این میشه همون اکثر هم لایعقلون. معیار ثابت است در ادیان الهی، حق جای خود رو دارد، باطل جای خود رو، هیچگاه حق و باطل با هم جا به جا نمیشن، خبیث و طیب جای خود رو دارن، لا یستوی، اینها تفاوت ندارن. پیامبر بگو با عقل و خرد مردمان برخورد کنن و تحت تأثیر رفتار اکثریت یا اقلیت نباشن، حقیقت رو بگیرن تو مسیر خودشون رو طی کنند، باشد که لعلکم تفلحون، انشاءالله باشد که شما آدمیان به فلاح و رستگاری و سعادتتون دست پیدا کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم، انسان ها ضمناً نپرسید از چیزهایی که اگر بپرسید بعد موجب تأثرتون میشه. آره این چیه که نباید پرسید در قبال آن که باید فسألو، این چه جمعی دارد در آیات شریفه، انشاءالله نوبت آینده با بزرگواران در میان خواهیم نهاد. خداوند سبحان دلهامون به جناب و عظمت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و وحی در دنیا و عقبا کوتاه بگرداند. صلوات و نعت بفرمایید. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، وجعل عواقب أمورنا خيرا.